بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 32 جلسه از مجالس مربوط به ایمان و باورهای ایمانی و اسلامی میپردازیم به در جلسه 16 مربوط به ایمان به روز آخرت میپردازیم به مبحثی و فصلی به نام نشانه های قیامت. بعد از اون که تمام مسائل مربوط به مرگ را در 15 جلسه به پایان رساندیم، الان می‌پردازیم به مبحث جدید، قیامتی که قرار برپا بشه. قطعاً وقت محدد آن را جز ذات الهی کسی نمی‌دونه که چه وقتی برپا خواهد شد، ولی در آیات قرآن کریم و در فرمایشات رسول کریم صلی الله علیه و سلم آیات و احادیثی وارد شده که دلالت بر این می‌دهد که قیامت نشانه هایی دارد و این نشانه ها همه دال بر این است که این امر قطعی است و به وقوع خواهد پیوست. به عنوان مثال در برخی از آیات قرآن آمده که می‌فرماید یدبر الامر یفصل الآیات، الله عز و جل امور را تدبیر می‌کند و آیات را به تفصیل بیان می‌کند، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تا اینکه شماها به دیدار پروردگارتان یقین حاصل کنید. و دیدار پروردگار لازمه آن برپا شدن قیامت است. و همچنین می‌فرماید که الله یبدا الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون، یعنی الله عزوجل اون ذاتی است که خلقت را آغاز کرد، ثم یعیده دوباره آن را برمیگرداند، ثم الیه ترجعون و شماها به سمت پروردگارتان برخواهید گشت، که خود این مسئله باز لازمش برپا شدن قیامته. و آمده که و یوم یرجعون الیه فینبئهم بما عملوا، روزی که آنها به پروردگار متعال برمیگردند در آن روز خبر کارهایی را که در دنیا انجام داده اند به آنها خواهد داد، یعنی جزا و پاداش را به آنها خواهد داد. گاهی اوقات پروردگار متعال به صورت تأکیدی خبر می‌دهد که قیامت حتمی است، ان الساعت آتیتون، قیامت آمدنی است. و گاهی اوقات میاد که و ان الساعت لآتیتون، که لامی که بر کلمه آتیه وارد شده دلالت بر تأکید آن می‌دهد، یعنی قطعاً چنین اتفاقی رخ خواهد داد. و آمده که فإن أجل الله لآت، اجل الهی فرارسیدنی است. و در بعضی از مواضع از قرآن کریم وقوع یا وجود هر گونه ریب و شک را از وقوع قیامت نفی می کند، ان الساعت لآتیت لا ریب فیها ولكن اکثر الناس لا یؤمنون، قیامت آمدنی است، شکی هم در آن وجود ندارد، ولی اکثر مردم به این مسئله ایمان ندارند. این آیه دلالت بر این دارد که اکثر مردم جهان ایمانی به روز قیامت ندارد. حتی تا به امروز جمعیت زمین چیزی در حدود 8 میلیارد نفر، خب 1 میلیارد خورده ای از آن به نام مسلمان هستند، به نام. خیلی از آنها ممکنه حتی باوری هم به اسلام نداشته باشند. میمونه 7 میلیارد دیگه. از این 7 میلیارد چیزی در حدود 2 میلیاردش هم مسیحی هستن که درسته که ایمانی به روز آخرت دارن ولی دچار کفر و شرکن. 5 میلیارد دیگه همه ملحد به آخرت هستن و ایمانی به آخرت ندارن و زندگی را در همین دنیا خلاصه میبینن. و در برخی دیگر از آیات الله عزوجل قسم می‌خورد. گاهی اوقات به ذات خودش قسم می‌خورد که قیامت آمدنی است. الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامه. ابتدا خبر میدهد که هیچ معبود برحقی جز الله عز و جل نیست و او همان ذاتی است که همه شماها را در روز قیامت یک جا جمع می کند، از آغاز بشر تا پایان بشر. و همچنین آمده که والذاریات ذروا، قسمه، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. چهار تا قسم اینجا ذکر شده که به چیزهای مختلف هست. حالا والذاریات ذروا گفته شده که ذاریات قسم به بادهای شدید و طوفانه، و همچنین فالحاملات وقرا قسم به آن کشتی های بزرگی که بارهای بسیار سنگینی را حمل می کنند، فالجاریات یسرا و آن کشتی هایی که به آسانی بر روی آب جریان پیدا می کنند با آن وزن سنگینی که دارند، فالمقسمات امرا قسم به آن ذواتی که امور را تقسیم میکنند، گفته شده قسم به ملائکه میباشد، انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. آن چیزی که به شما وعده داده میشه یعنی قیامت و هر چیزی که در قیامت خواهد بود از بهشت و جهنم و حساب و کتاب، همه اینها لصادق، صدقه و دروغ در آن وجود نداره. و ان الدین لواقع، و دین به معنی قیامت قطعاً واقع خواهد شد. و همچنین آمده که والطور و کتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. شش قسم که بفرماید ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، عذاب پروردگارت واقع خواهد شد و هیچ دفع کننده ای هم برای آن وجود ندارد. قسم به طور، به کوه طور و کتاب مستور که حالا یا لوح محفوظ باشه یا قرآن کریم باشه، فی رق منشور در برگه هایی که منشور هست، و البیت المعمور و قسم به بیت المعمور و سقف المرفوع و آن آسمانی که بالا سر شماست، و البحر المسجور و آن دریایی که دریای آتش است. به همه اینها قسم خورد که در نهایت این را به ما بگوید که عذاب قیامت واقع شدنی است. و در برخی از آیات هم به رسولش صلی الله علیه و سلم در مجال احتجاج و خصومت با کفار دستور می‌دهد که قسم بخورد به ذات پروردگار. و یستنبئونک احق هو، در سوره یونس آمده که کفار ازت سوال می‌کنند آیا آمدن قیامت حق واقعا خواهد آمد؟ قل ای و ربی، بگو بله قسم به پروردگارم. قل ای و ربی لتأتینکم، قسم به پروردگارم که چنین روزی خواهد آمد. و در برخی از آیات هم خبر می‌دهد که قیامت حق است. ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، وعده الهی در برپا شدن قیامت حق است، پس زندگی دنیا شما را دچار فریب قرار ندهد. اما نزدیک بودن قیامت مسئله دیگری است که باز در قرآن کریم و در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم مورد بررسی است. روزی که قرآن نازل شد، این آیه از سوره قمر نازل شد که اقتربت الساعه، قیامت نزدیک شد، قیامت نزدیک شد، یعنی اینقدر نزدیکه که چیزی از آن باقی نمانده برای آمدنش، یعنی از دنیا چیزی باقی نمانده. و همچنین وانشق القمر، و دو تکه شدن ماه به دو قسمت شدنش یکی از نشانه های نزدیک بودن قیامته. و در سوره نحل آمده که اتا امر الله، امر الهی فرا رسید، فلا تستعجلو، پس در آمدن آن عجله به خرج ندهید. اینقدر این مسئله نزدیک و قطعی است که پروردگار از وقوع آن با فعل ماضی یاد کرده که این مسئله حتمی است و تمام شدنی است، انگار که آمده و برپا شده. و اگر تمام بشر با قلبی که از قدرت بینایی برخوردار باشد نگاه می کردن و یقین داشتن به آیاتی که الله عز و جل نازل کرده و عقل حاضری داشتن، به این نتیجه می رسیدن که باید از نزدیک بودن قیامت احساس ترس بکنن و خود را برای آن روز آماده بکنن، ولی متاسفانه به علت عدم به کار گرفتن عقل و عدم نگاه کردن به مسائل با قلبی بینا باعث غفلت آنها شده و باعث شده که از هوای خود پیروی بکنن و همان حرفهای را تکرار بکنن که زمانی کفار این حرفها را می گفتن، حتی تا به امروز، ولو اینکه از باب شوخی شده باشه، میگن که حالا کی رفته که خبر بیاره که ببینم چیزی هست یا چیزی نیست. اینا نشانه از شک انسان در مسئله قیامت است. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، حساب مردم نزدیک شد ولی آنها از این مسئله در غفلت هستند و رویگردان هستند. ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه و هم یلعبون، هر ذکر جدیدی، یعنی هر آیه جدیدی که از پروردگارت نازل بشه گوش میکنن، استمعوه، ولی در حالی که و هم یلعبون آیات را به بازی میگیرن، لاهیتا قلوبهم، قلبهای آنها غافله از حقیقت مسائل. و همچنین در قرآن آمده که انهم يرونه بعيدا و نراه قريبا، کفار آمدن قیامت را بعید میدونن، بعیدی که معنی محاله، ولی ما آن را نزدیک میبینیم، نزدیکی که به آن یقین داریم. مسئله‌ای که در اینجا بس که بان توجه داشت اینه که آن چیزی که از دنیا باقی مانده، از این جهان هستی با تمام کائناتش، در مقایسه با آن چیزی که از آن گذشته خیلی کم، یعنی اکثر عمر دنیا سپری شده، چون اگر ما نگاهی بکنیم به احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، من جمله این حدیث که عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت کرده از رسول الله صلی الله علیه وسلم که می فرماید انما اجلکم فی من مضا قبلکم من الامم، آن اجلی که برای شما باقی مانده، یعنی برای امت پیامبر صلی الله علیه وسلم که تا قیامت خواهند بود، در مقایسه با امتهای پیشین شما، من مضا قبلکم من الامم، من صلات العصر الى مغرب الشمس، به اندازه نماز عصر تا غروب آفتاب اینقدر براتون مونده. خب اگر ما دنیا را از طلوع شمس تا از طلوع خورشید تا غروب خورشید در نظر بگیریم، بر اساس این حدیث از طلوع تا نماز عصر آن سپری شده، یعنی مثلا از ساعت 5 صبح تا ساعت 3:30 عصرش سپری شده. چیزی که باقی مونده از ساعت 3:30 تا 6:30 مثلا 3 ساعت آن باقی مانده، آنم در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم 1400 سال پیش. و در روایت دیگر آمده که انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم ما بين صلاه العصر الى غروب الشمس، باز به همین معنی. خود این حدیث برای ما بیانگر این مسئله است که وجود انسان به اندازه از روزی که انسان بوده تا روزی که خواهد بود به اندازه یک روز دنیا اگر در نظر بگیریم، ابتداء وجود امت اسلامی در آن از لحظه نماز عصر شروع شده و هر آنچه که گذشته از عمر وجود انسانی در دنیا از نماز فجر تا نماز عصر بوده. بنابراین چیزی که باقی مانده خیلی کمه. و در روایت دیگر آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بعثت و انا و ساعت و که هاتین، دو تا انگشتان وسطی دستش و انگشت شهاده را کنار همدیگه گذاشت و گفت من و قیامت مانند این دو تا انگشت هستیم. دو تا تفسیر داره، یا اینکه یعنی به هم چسبیدیم و فاصله بین ما نیست همونطور که این دو تا انگشت به هم چسبیدن، یا هم منظورش اینه که این یکی میشه پیامبر این یکی میشه قیامت، اینقدر با هم دیگه فاصله دارن، یعنی انگشت وسطی به اندازه 1 سانتی متر از انگشت کناریش بلندتره، پس انگشت کوتاه‌تر میشه وجود پیامبر یا بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم، و اون چیزی که باقی مانده به اندازه این 1 سانتی که انگشت وسطی بلندتر میشه بعثت و انا و ساعه که هاتین، میگه مبعوث شدن من و مبعوث شدن قیامت مانند این دو انگشت. و در روایت دیگر آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم به این انگشتش و وسطی اشاره میکرد و میگفت که بعثت و انا و ساعه و هکذا، که در همان معنی حدیث قبلی است. و در آیه دیگری در سوره نحل آمده که وما امر الساعت الا کلمح البصر او هو اقرب، برپا شدن قیامت امر قیامت به اندازه یک چشم به هم زدن، لمح البصر که به اندازه که چشمتو به هم بزنی، او هو اقرب و شاید نزدیکتر از آن و کمتر از آن باشی. در حدیثی از عتبه بن غزوان رضی الله عنه آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما خطبه ای را فرمودند، فحمد الله و اثنا علی، حمد و ثنای الهی را در آغاز خطبه به جای آورد، ثم قال اما بعد فان الدنيا قد آذنت بالصرم، بهتون خبر بدم که دنیا شروع کرده به پشت کردن، یعنی داره میره دیگه به نهایتش داره نزدیک میشه، و ولت حذاءن و پشت کرده به کسانی که در دنیا زندگی میکنن، ولم یبق منها الا صبابت کصبابت الاناء یتصابها صاحبها، و چیزی که از اون باقی مانده به اندازه یک مقدار کمی آب در مشک آب است که صاحبش داره اون خالی میکنه. یک مشک آب اگه در نظر بگیریم تمام آب آن ریخته شده و مقدار کمی از آن باقی مانده، و انکم منتقلون منها الى دار لا زوال لها، و شماها از این دنیا به جای دیگری خواهید رفت که هیچ زوالی ندارد، یعنی همیشگی است و از بین نخواهد رفت، فانتقلوا منها بخیر ما یحضرنکم، پس با بهترین وضعیتی که می توانید از این دنیا منتقل شوید به آن سرزمین و آن مکان که برای همیشه است و جاوید است. گفتیم که وقت برپا شدن قیامت را هیچ احدی جز الله عز و جل نمی داند. از رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن حدیثی که به حدیث جبریل معروف است که جبرائیل علیه السلام آمد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و چند تا سوال از پیامبر پرسید، یکی از این سوالها این بود که متى الساعه، قیامت کی برپا میشه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم جواب داد که مل مسئول عنها باعلم من السائل، یعنی آن کسی که ازش سوال شده که خود شخص پیامبر باشه از شخص سوال کننده داناتر و عالمتر به این مسئله نیست، یعنی من و تو هر دو در این که نمیدانیم قیامت کی برپا خواهد شد با هم مساوی هست. و در قرآن کریم هم به صراحت در آیات مختلف آمده یسألونک عن الساعة ایان مرساها، ای پیامبر از این سوال میکنن که قیامت چه وقت فرا میرسد، ایان مرساها، ایان یعنی چه وقت و مرساها وقت فرا رسیدن آن، قل انما علمها عند ربی، بگو که علم پروردگار، علم قیامت در نزد پروردگار من میباشد، لا یجلیها لوقتها الا هو، جز ذات الهی برای هیچ احدی پروردگار آن علم آن را تجلی نمی کند، یعنی آشکار نمی سازد، فا ثقلت فی السماوات والارض، مسئله قیامت و علم قیامت بر آسمان ها و زمین سنگینی کرده. لا تأتیکم الا بغتا، جز این که یک باره و ناگهان برپا شود چیز دیگری نیست. مردم در حال زندگی روزمره خودشون هستن که یک بار قیامت برپا میشه. یسالونک کانک حفی عنها، بگونه ای ازت سوال میکنن که انگار ای پیامبر شما خیلی زیاد به این مسئله و دانستن وقت آن اهمیت میدید. حفی به کسی گفته میشه که زیاد به یک موضوع بپردازد. قل انما علمها عند الله، بهشون بگو که علم برپا شدن قیامت در نزد پروردگار است، در نزد الله عز و جل هست. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، ولی اکثر مردم نمیدونن. و در آیه دیگر آمده که یسألک الناس عن الساعة، مردم ازت سوال میکنن قیامت کی میاد. قل انما علمها عند الله، بگو که علمش در نزد الله است. و ما یدریک لعل الساعه تكون قریبا، و چه چیزی تو را آگاه سازد، شاید که قیامت خیلی نزدیک باشه. و در سوره نازعات آمده که یسالونک عن الساعه ایان مرساها، ازت سوال میکنن که قیامت کی فرا میرسه. فیما انت من ذکراها، این مسئله به چه درد تو میخوره؟ فی ما انت من ذکراها الی ربک منتهاها، و منتهای علم قیامت در نزد پروردگارت هست. یعنی اینکه این موضوع به هیچ احدی ربطی نداره. تمام این آیات و آیات مشابه دلالت بر همین مسئله میده که لحظه برپا شدن قیامت را جز پروردگار متعال کسی دیگری نمیداند. تا جایی که در سوره لقمان آمده که ان الله عنده علم الساعه، علم برپا شدن قیامت در نزد الله عز و جل هست. و ينزل الغيث، و اینکه باران به چه شکلی و به چه اندازه‌ای و در کجا و در چه وقت نازل شود جز الله عز و جل کسی نمیداند. و يعلم ما في الارحام، و آن چیزی که در ارحام قرار دارد از همه لحاظ، انسان سعادتمندی است، انسان شقاوتمندی است، چه کار خواهد شد در آینده، چه کارهای انجام خواهد داد، چه مسئولیت‌های خواهد پذیرفت، همه اینها را جز الله عز و جل کسی نمی‌داند. و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، و هیچ نفسی نمی‌داند که فردا خودمون چه چیزی کسب خواهد کرد. هیچ کس نمی‌دونه. آن چیزایی که انسان به عنوان رزق و روزی و زندگی کسب میکنه چه خواهد بود. و ما تدری نفسم به ای ارض تموت، و هیچ نفسی نمیداند که در کجا خواهد مرد، در کدام قسمت از زمین خواهد مرد. هیچ کس نمیداند. ان الله علیم خبیر، الله عز و جل علیم و خبیر است. و گفته شده در حدیث صحیح که اینا مفاتیح غیبه، یعنی کلیدهای غیب که به دست الله عز و جل هست. مفاتح الغیب خمسون لا یعلمهن الا الله، پنج چیز جزء مفاتح غیب می باشد که جز الله عز و جل هیچ احدی نمی داند. سپس این آیه را تلاوت کرد، من جمله مسئله قیامت که بزرگترین آن می باشد. اما اگر کسی سوال بکنه که حکمت چیه از اینکه وقت برپا شدن قیامت مخفی باشه و هیچ احدی جز ذات الهی نداند، میتونیم پاسخ بدیم که مخفی ماندن علم قیامت یک وابستگی داره به اصلاح نفس انسانی. چون اگر انسان بدونه که مثلا فلان تاریخ قیامت برپا خواهد شد، مثل اینکه مثلا انسانی بدونه فلان تاریخ در فلان ساعت پرواز داره، خب تا زمانی که اون لحظه فرا نرسیده یا چند ساعت قبلش، این انسان داره زندگی عادی خودشو میکنه، نهایتش یک روز قبل دیگه شروع میکنه به جمع کردن وسایلش. و اگر همه میدونستن که قیامت کی برپا میشه، یا مثلا لحظه مرگشون اگه میدونستن چه وقت فرا میرسه، می اومدن تمام عمرشون ظلم و ستم و گناه می کردن، حالا یک روز قبل از وفاتشون یا یک روز قبل از برپا شدن قیامت می اومدن راه صلاح در پیش می گرفتن. دیگه اینجا بود که همه هم آن را می پذیرفتن، امتحان و ابتلایی هم نبود. الان مسئله ایمان به روز آخرت یکی از ابتلاعات الهی است، برای همینه بعضا میگن که ما تا نبینیم قبول نمی کنیم، چون مسائل غیب قابل دیدن نیست، ذات الهی هم کسی تا حالا ندیده و بهشت و جهنم هم کسی ندیده. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم به عنوان نمایش براش در روی دیوار قبله نشان داده شده، ولی اینکه کسی آن را دیده باشد از نزدیک ندیده. بنابراین آن کسانی که به این شکل با قیامت برخوردارند، یعنی اینکه خود را همیشه آماده آمدن آن روز می‌دانند، آنها اهل ایمان به آن هستند و طول عمر خود همیشه خود را آماده باش نگه می‌دارند که هر لحظه ممکنه یا مرگشان فرا برسه و اینکه قیامت برپا بشه. گروهی از مردم هم سعی و تلاش کردن در گذشته و در زمان حاضر با حساب کتاب های عجیب غریبی که می کنن بیان لحظه برپا شدن قیامت را مشخص بکنن، که همه اینها اشتباهه. پروردگار متعال صراحتا علم قیامت را به خودش اختصاص داده و نه ملائکه و نه پیامبران و هیچ احدی جز ذات الهی از این مسئله خبر ندارد و نمیتواند به آن علم پیدا بکند. بنابراین پرداختن به این مسائل که مثلا قیامت در، حالا بعضی ها گفتن که دقیقا آغاز سده پنجم بعد از 1000 سال از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم قیامت برپا خواهد شد، یعنی 1500 سال بعد از بعثت، که البته چیزی به آن تاریخ نمانده که فرا برسند. ما الان 1446، یعنی 60 سال دیگه، کمتر از 60 سال دیگه میشه 1500 سال. آیا واقعا بعد از 60 سال قیامت برپا خواهد شد؟ بعضی برخی حتی از اهل علم هستن اومدن این حساب کتاب‌هایی کردن به این نتیجه رسیدن، ولی به هر حال نیازی به این نیست که انسان خودشو مشغول این مسائل بکنه. و آیه قرآن در مورد شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم به صراحت آمده که فیما انت من ذکراها، یعنی چی کار داری به وقت آمدن آن، به این معنی که خودتو مشغول این مسئله نکن. خب مسائل دیگری که در مورد قیامت و نشانه های آن وجود داره اینه که ما کلمه نشانه ها که حالا به عربی گفته شده اشراط، که در سوره محمد هم آمده که فقد جاء اشراطها، اشراطها یعنی علاماتها، علامات قیامت آمد و فرا رسید. خب اینها به چه شکله و به چند دسته تقسیم میشه؟ گفتیم که اشراط که از کلمه شرط گرفته شده به معنی علامت، به آن علامت هایی گفته میشه که قبل از برپا شدن قیامت خواهد آمد و به آن آیات و امارات هم گفته میشه. امارات فرق داره با امارات، امارات با کسره است و امارات با فتحه. امارات یعنی نشانه ها. نشانه های قیامت یا دلالت بر نزدیک بودن آن می دهد و یا اینکه دلالت بر حصول آن می دهد. مثلا آن علامت هایی که دلالت بر نزدیک بودن قیامت می دهد، یکیش دجال، یکیش نزول عیسی علیه السلام، یکی یعجوج و مأجوج و دیگری 3 شکاف خوردن بزرگ زمین، 3 بسیار بزرگ در زمین که یکیش در غرب و یکیش در شرق و یکیش در جزیره عربی خواهد بود. اما نشانه هایی که دلالت بر حصول آن می دهد دود بسیار بزرگ، طلوع آفتاب از مغربش و خروج دابه که در سوره نمل به آن اشاره شده و آن آتشی که مردم را حشر می کند به محشرشان. حالا همه اینها نیاز به توضیح داره. البته این 10 علامت از علامتهای بزرگ قیامت. اما علامتهای قیامت همانطور که گفتیم به دو دسته تقسیم میشه: علامتهای بزرگ و علامتهای کوچک. علامتهای بزرگ 10 تاست که پشت سر هم خواهد بود، مانند دانه های تسبیح که اگر بند آن پاره شد هر 10 تا پشت سر هم بیرون خواهد آمد. این 10 تا وقتی که بیان، که آغاز آن با حالا نزول عیسی علیه السلام و همزمان با خروج دجال خواهد بود، اینا یکیش که حاصل بشه بقیه پشت سر هم میاد و آخریش هم میشه طلوع آفتاب از مغربش. و اما نشانه هایی که جز نشانه های کوچک قیامت به حساب میاد در احادیث زیادی آمده و خیلی هم زیاده، تعدادش کم نیست. نشانه های بزرگ 10 تاست ولی نشانه های کوچک زیاده. مثلا در حدیث آمده که حدیث صحیح در نزد بخاری و مسلم، لا تقوم الساعة، تمام آن احادیثی که به این شکل شروع میشه لا تقوم الساعة، قیامت برپا نخواهد شد مگر اینکه حتی تقتتل فئتان عظیمتان، زمانی که دو گروه بسیار بزرگ که تعداد آنها را جز الله عزوجل کسی نمیدونه با همدیگه میجنگند، تکون بینهما مقتلت عظیمه، یک جنگ بسیار بزرگی در بین آنها خواهد بود، دعوتهما واحده، ادعای هر دوی آنها یکیست، هر دو یک ادعا را دارند، و حتی یبعث دجالون کذابون، و حتی یک بازی که دیگر از نشانه های قیامت اینه که دجال های کذابی برانگیخته خواهند شد. دجال به کسی گفته میشه که زیاد اهل دجل باشه، یعنی اهل پریب باشه، کسی که بسیار نادرسته بهش میگن دجال. شاید الان بعضی ها تا در زبان عامی خودشون هم استفاده میکنن، میگن فلانه آدم دجالیه، یعنی آدم پریبکاریه. کذابون یعنی دروغگو هستن. اینا دروغگو بودنشون اینه که ادعای نبوت میکنن. قریب من 30، چیزی در حدود 30 نفر این ادعا رو میکنن که ما پیغمبر هستیم. كلهم يزعم انه رسول الله، همه ادعای این میکنن که رسول الله است. خب اینا میشه یکی دیگر از نشانه های قیامت که در زمان پیامبر چند تا صورت گرفته و در طول تاریخ زیاد بوده، کسانی که ادعای نبوت کردن. یکی دیگر از نشانه های قیامت که باز در همین حدیث اومده، و حتی یقبض العلم، علم برداشته میشه، قبض میشه از بین مردم، مثل قبض روح قبض علم داریم، علم از مردم گرفته میشه. و منظور از علم در این حدیث علم توحید و یکتاپرستی است، علم دینه نه علم دنیا دیگه. کسی تا جایی که در احادیث اومده که کسی لا اله الا الله نمیگه، کسی الله نمیگه، بلد نیستن بگم، تا این اندازه جهل در بین مردم رواج پیدا میکنه. و تکثر از زلازل، یکی دیگر از نشانه ها قیامت زیاد شدن زلزله هست، زلزله زیاد میشه. و یتقارب الزمان، و زمان یعنی وقت به همدیگه نزدیک میشه. حالا برخی از علما گفتن که وجود وسایل نقلیه امروزی، چه هوایی چه زمینی، چه هواپیما با سرعت 800 کیلومتر 900 کیلومتر 1000 کیلومتر در ساعت، یا مثلا قطارهای سری و سیر که با سرعت 800 کیلومتر طی مسیر می کنن، اینها همه نشانه های تقارب زمانه، که زمان خیلی به هم دیگه نزدیک میشه. مسافتی که در گذشته در 10 روز طی می کردند، فاصله بین مکه و مدینه با راه رفتن طبیعی آن زمان در 10 روز طی میکردن، چون انسان به صورت طبیعی در گذشته روز 50 کیلومتر مسیر میکرد با پیاده، با پیاده با شتر هر 50 کیلومتر یک مسیر دیگه اتراق میکردن. 10 روز برسیدن مکه. این فاصله ما امروز با ماشین در 3 ساعت طی میکنیم. حالا اگر قطار سری سیر باشه در کمتر از 1 ساعت طی میشه. این نشانه های تقارب زمانه. و البته مثال های دیگری هم برای تقارب زمان زدن که به چه شکل ممکنه زمان در دیگه نزدیک بشه. و تظهر الفتن، و فتنه ها برپا خواهد شد، فتنه های مختلف و گوناگون. ما حتی اینو کاملا یعنی برامون ملموسه، در همین مثلا 30-40 سال پیش خودمون خیلی مردم راحتتر و آرامش بیشتری داشتن و فتنه های آنها کمتر بود و ساده تر بودن به اصطلاح. اما امروزه با این همه تکنولوژی و با این همه وسائلی که وجود داره فتنه ها خیلی زیاد شده، فتنه های عجیب غریب فکری و رفتاری و کارهایی که انسان میکنن و اتفاقات عجیب و غریبی که میفته، که اگر ما یک مقایسه سریع با 30-40 سال پیش خودمون بکنیم میگیم خدایا ما به کجا رسیدیم و چه اتفاقاتی داره میفته. و یکثر الحرج و هو القتل، و قتل خیلی زیاد میشه، خیلی زیاد قتل صورت میگیره. و این هم خب ما اگر نگاهی بکنیم در قرن حاضر و یک قرن گذشته، قرن ماضی یعنی قرن 20 و 21 میلادی، قتل هایی که در این 2 قرن صورت گرفته در مقایسه با قتل هایی که در طول تاریخ بشریت بوده قابل مقایسه نیست. فقط ما کافی جنگ جهانی دوم رو بررسی بکنیم. آیا میدانید در جنگ جهانی دوم که چیزی در حدود 4 سال طول کشید 50 میلیون آدم کشتن؟ 50 میلیون آدم، یعنی اینکه چنین آماری ما در هیچ جای تاریخ سراغ نداریم. جمعیت آلمان در آغاز جنگ جهانی دوم 20 میلیون نفر بود، در پایانش 10 میلیون نفر، یعنی نصف مردم آلمان کشته شدند. کجای تاریخ بشر سراغ دارید که نصف یک امت از بین برن، کشته بشن؟ و همچنین قتل‌هایی که داره صورت میگیره در جاهای مختلف، که همه این قتل‌ها ناشی از وسایل کشنده پیشرفته است، هواپیماهای جنگی و توپ و تانک‌ها و خمپاره‌هایی که انداخته میشه، موشک‌هایی که پرتاب میشه و با یک موشک ممکنه که چندین هزار نفر کشته بشه. این هم یکی دیگر از نشانه های قیامت، قتل زیاد خواهد شد. و آمده که و حتی یکثر فیکم المال، مال و ثروت در بین مردم زیاد میشه، خیلی زیاد میشه. و این هم باز قابل درکه، ما روز به روز داریم امکاناتمون داره بیشتر میشه. شما هر چند سال بر بگردید به عقب میبینید که امکانات گذشته ما کمتر بوده. 20 سال پیش 30 سال پیش ما چی داشتیم؟ یک وسیله نقلیه وجود داشت 10 تا از اعضا خانواده ازش استفاده میکرد. الان هر عضو از اعضا خانواده یه ماشین دستش. خب نشان از چیه؟ تعداد طلا و جواهرات در گذشته چقدر بود، امروزه چقدره؟ امکانات رفاهی در گذشته چقدر بوده، امروزه چقدره؟ روزی که موبایل به دست اومد، افرادی در جامعه تک و توکی دستشون بود، حالا اونا که بزرگتر بودن، مسئول بودن، اونا که ثروتشون زیاد بود. حالا کار به جای رسیده که بچه 2 ساله موبایل مستقل داره برای خودش، اون هم موبایل چند میلیون تومانی. اینا نشان از چیه؟ نشان از فقره یا نشان از ماله؟ نشان از مال زیاد. ولی متاسفانه برکت گرفته میشه، مال زیاد میشه، ولی با وجود اینکه مال زیاد هست بدبختی و فلاکت هم زیاده. چرا؟ چون شکر کمه. میگه فیفیض، اینقدر مال اضاف میشه، حتی یهم رب المال من یقبل صدقته. حالا تازه این قسمتش هنوز فرا نرسیده. میگه روزی خواهد آمد که صاحب مال دوست داره یکی پیدا بشه که صدقهشو قبول بکنه، صدقه رو دستش داره میگره، کسی نیست بردار، که این هنوز فرا نرسیده. و حتی یعرضه، تا جایی که صدقهش رو عرضه میکنه، مالش رو عرضه میکنه، آی مردم بیاید پول بردارید، بیاید طلا بردار. فیقول الذی یعرضه علی، اون شخصی که داره برش عرضه میکنه جوابش میده، میگه لا عرب لی به، میگه هیچ نیازی امروز به این پول ندارم. تا جایی که میگه اگه دیروز آورده بودی بله، اما امروز دیگه به دردم نمیخوره، پر ماله، همه جا طلاست. و حتی یتطاول الناس فی البنیان، اینم یکی دیگر از نشانه های قیامته، اینکه مردم در ساختن برج های سر به فلک کشیده و هم دیگه مسابقه میدن. همین امارات خودمون، دبی خودمون، 30 سال پیششو نگاه بکنید، الانشو نگاه بکنید، یک برج های دارن میندازن که وقتی میخوای نگاه بکنید بالا چقدره، باید کلاهت بگیری که از پشت سر از سرت نیفته. 40 طبقه، 50 طبقه، 100 طبقه، این میشه تطاول در بنیان. و حتی یمر رجل به قبر رجل، یکی دیگر از نشانه های قیامت اینه که شخصی بر قبر شخصی عبور میکنه، میاد بالا قبرش میسته، میگه یا لیتنی مکانه، میگه ای کاش من جای این بودم، یعنی ای کاش من مرده بودم، زیر خاک بودم و در این فتنه هایی که بالای خاک داره صورت میگیره حاضر نبودم. و حتی تطلع شمس من مغربها، تا جایی که خورشید از مغربش طلوع بکنه، فاذا طلعت، وقتی که خورشید از غروب از مغرب طلوع بکنه، و رآها الناس، و مردم این صحنه را ببینن، آمنوا اجمعین، همشون ایمان میارن. فذلك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا، ولی دیگه در آن روز و در آن لحظه ایمان آوردن به نفعی به انسان نمیرسونه. ایمان تا زمانی معتبر هست که خورشید از مغربش طلوع نکنه، ایمان تا زمانی معتبر هست که عذاب الهی در این دنیا فرا نرسیده باشه، ایمان تا زمانی معتبر هست که روح انسان به حلقومش نرسیده باشه. این 3 چیز در قرآن مطرح هست، چون بعضی ها لحظه مرگ ایمان میارن، مانند فرعون. فرعون لحظه ای که دیگه غرق شد گفت آمنت، ایمان آوردن، گفت الان وقد عصیت قبل، دیگه الان داری ایمان میاری، الان دیگه ایمانت به درد نمیاد. در لحظه فرارسیدن عذاب الهی هم همچنین، دیگه اونجا ایمان به درد نمیخورن، چنان که در سوره فصلت آمده. و همچنین لحظه‌ای که خورشید طلوع میکنه از مغربش، دیگه ایمان به درد نمیخوره، چنان که در سوره اعراف آمده، در سوره انعام آمده. و در صحیح بخاری از عوف بن مالک آمده که اتیت النبی صلی الله علیه و سلم فی غزوه تبوک، میگه در غزوه تبوک آمدم نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و هو فی قبة ادم، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک چادر قرمز رنگی بود، بهم گفت که اعدد ستن بین یدی الساعه، 6 چیز رو بشمار قبل از برپا شدن قیامت خواهد بود. 6 چیز، یکی چی؟ یکی موتا، یعنی مرگ زیاد، قتل. ثم فتح بیت یکی مرگ من. ثم فتح بیت المقدس، فتح بیت المقدس که توسط عمان بن الخطاب یک بار صورت گرفته، یک بار هم توسط صلاح الدین ایوبی صورت گرفته. ثم موتان یأخذ فیکم کقعاص الغنم، سپس مرگ بسیار زیاد، موتان که مانند آن بیماری که در گله گوسفند واقع میشه و همه گله را از بین میبرد، همه شما را از بین خواهد برد. ثم استفاضت المال، 4 زیاد شدن مال، اینقدر زیاد میشه که حتی یعطی الرجل 100 دینار فیضل ساخطا، تا جایی که به یک نفر 100 دینار میدن، 100 دینار زمان پیامبر 60 برابر دینار امروز کویتی است از لحاظ ارزش مالی. الان هر دیناری نمیدونم 200,000 تومان چنده، 150,000 تومانه، 100 تاش میشه چقدر؟ 100 تاش میشه، حالا 10 تاش میشه، فرضاً اگر بر 200 بگیریم میشه 2 میلیون، 100 تاش میشه 20 میلیون. 20 میلیون به یکی میدی، حالا این 20 میلیون بدل 60 بکنید، چون اعداد ارزش قیمتی 60 برابر امروزه. 60 تا 20 میلیون تومان چی چقدر میشه؟ 120 میلیون، 1 میلیارد و 200 میلیون تومان. 1 میلیارد و 200 میلیون تومان به یکی میدی، میگی این چی داری میدی؟ گدای مده تو، گدای را آوردی یکی که 200 بهش میدی. تا این اندازه پول زیاد میشه و ارزش پول پایین میاد. ثم فتنتون لا یبقا بیت من العرب الا دخلته. فتنه خواهد آمد که حتی یک خانه از خانه های عرب باقی نمیمانند مگر اینکه اون فتنه داخل هم خانه خواهد شد. حالا این فتنه چه هست؟ فتنه قتل و کشتار بوده، در گذشته بوده، الان هم هست. ثم حدنتون تکون بینکم و بین بنی الاسفل. سپس یک پیمان صلح و عدم جنگ بین شماها و بین غربی ها خواهد بود، بنی الاسفل، رومی ها و غربی ها. فیغدرون، اونا میان خیانت میکنن در عهد و پیمانشون. فیعتونکم تحت 80 غایه، و با 80 پرچم مختلف که زیر آن جمع میشن به سراغ شما میان. و این البته رخ داد در افغانستان، اون پیمان ناتو که 60 خورده دولت هستن و هر دولتی با پرچم خودش آمد و در افغانستان حاضر شد و جنگنده های خود و سربازان خود را آوردن، اضافه بر آمریکا و ترکیه و دیگر کشورهایی که حضور داشتن، مجموعاً چیزی در حدود 80 کشور در افغانستان جمع بودن وقتی که با طالبان می جنگیدن در افغانستان. تحت کل غایت 12,000، زیر هر پرچمی 12,000 نفر آدمی است. و این گفته شده که یکی از، حالا اگر واقعا همین مسئله نباشد، یکی از نبادهاش همین اتفاقیه که در افغانستان افتاد و غرب و کفار با این همه تعداد پرچم و این همه تعداد افراد به آنجا آمد. خب علامتهای دیگری نیز در احادیث آمده، همونطور که گفتم زیاده، و انشالله بقیه این علامتها را در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.